سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، با ظهورش مشکلات تمام بشریت رو حل بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحثمون رو به دو قسمت تقسیم کردیم. دیشب خدمتون عرض کردم که یکی از آیات قرآن که صحبت از نشانه‌های خداوند عالی اعلی دارد موضوع خانواده است. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. از نشانه‌های قدرت خداوند اینه که زن و مرد رو خلق کرد و قصه زوجیت ازدواج. لتسکنوا الیها، که در کنار هم دیگه اینا به آرامش برسن. الان میخوام قدم دوم رو بریم جلو، یعنی از امشب تا چند شب آینده من میخوام شاخصه های خانواده موفق رو خدمتون عرض کنم و بعد باز همون ادامه بحثمون، یعنی بحث عبرت های عاشورا یا بحث سعادت و شقاوت رو با هم دیگه میریم جلو. حالا خدایا زن و مرد رو دستور به ازدواج دادی، اینا رفتن زیر یک سقف قرار گرفتن، اعضای خانواده چه جوری باشن؟ اعضای خانواده یعنی منظورم زن و شوهر نسبت به یکدیگر، والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به والدین، قانون چگونه باید باشد؟ خداوند می‌فرماید و جعله. جعله بگید یعنی چی؟ بای کلاش عربیتون خوبه شما. قرار دادیم، یعنی قرآنتون خوبه. جعله بینکم، بین شما، مودتن و رحمه. مودت یعنی چی؟ رحمت، رحمت دیگه، رحمت. خداوند این دلها رو به هم گره زد، مودت و رحمت. منم میخوام امشب درباره مهربانی و محبت تو زندگی صحبت کنم. جایگاه اعضای خانواده باید با هم دیگه جایگاه مهربانی و محبت باشد. ما دو تا سنگ کنار هم دیگه، این اعضای خانواده رو میگن سنگ کنار هم دیگه نیستن، چوب کنار هم دیگه نیستن. اینها باید نسبت به هم دیگر محبت داشته باشن، نسبت به هم مهربان باشن. یه لحظه من یه سوال ازتون بکنم. آیا خداوند چیزی از ما خواسته است که در وجود ما قرار نداده؟ یا خیلی راحت تر، خدایا اگر از ما چیزی بخواهد که ما براش انجام بدیم، آیا قبلش تمایلشو در وجود ما قرار داده یا نه؟ آره؟ همه تو موافقید؟ نگاه کنید، در عالم گوش ما رو خدا برای شنیدن خلق کرده، این گوش برای شنیدنه. در فیزیک عالم آیا خداوند طوری خلق کرده فیزیک عالمو که ما بتونیم بشنویم؟ بله. شنیدن از ضربه ایجاد میشه. ببینید وقتی زده میشه ارتعاش ایجاد میشه. این ارتعاش باید اولا اجسام باید قابل ارتعاش باشن. خب خدا اینو خلق کرد. رو میزم میزنید همینه. این قابل ارتعاشه. اینو خلق کرد. هوا رو طوری خلق کرده که ارتعاش رو انعکاس بده. این ارتعاش رو هوا میچرخونه، تو هوا میاد به گوش ما میرسه. لاله گوشو خلق کرد این ارتعاش رو بگیره. هدایتش میکنه تو پرده گوش، پرده گوش پرده تقریبا 45 درجه به ارتعاش در میاد. پشت این پرده 3 تا چکش اونا به ارتعاش در میاد. اونجا وصل به یک به اصطلاح دریچه حلزونی شه که به استخوان حلزونی وصل، اون به ارتعاش در میاد. اونجا ماده لنفاوی و پرولنفه که تارهای عصبی درش رن، اونا به ارتعاش در میان. ارتعاش اونا پیغام رو به مغز میرسونه، مغز میفهمه که الان یه صدایی هست. این فیزیک رو عالم کناره، خداوند کناره هم دیگه چیده، کار خداست. حالا جمله رو دقت کنید. پروردگار مهربان اگر به بچه ها دستور داده که پدر مادرتون رو دوست داشته باشید، آیا این توانایی دوست داشتن، میل به دوست داشتن رو در بچه ها قرار داده یا نه؟ لذا قرآن چی میگه؟ قرآن به بچه ها دستور میده و بالوالدینه، به پدر مادرتون احسان کنید. نمیگه عدالت کنید ها، میدونید دیگه عدالت با احسان فرق میکنه. و بالوالدین احسانا. چرا احسان؟ چرا احسان؟ چرا به پدر مادر میگه احسان کنید؟ نمیگه عدالت رو برقرار کنید. مودتون نمیکنید به من بچه دستور داده به پدر و مادرت احسان کن. عدالت برقرار نکن، نگو حالا که شما اینجوری کردید من اینجوری. ما نسبت به پدر مادر اجازه برخورد عادلانه نداریم. ما نسبت به پدر مادر باید احسان داشته باشیم. یعنی شما هر کار میخوایی بکنی بکن، سمعن و طاعتا، ما مخلصتیم. یکی بچه کلاس دهم بود گفت تو خونمون پول گم شد، مادرم ما رو زد، گفت تو پولا ورداشتی زود میذاری سر جاش. گفتم به خدا من ور نداشتم. گفت غلط کردی، ورداشتی میذاری سر جاش، اگه نمیزنمت. گفت کتک رو خوردیم، یه چند روزم به ما مهلت داد، پولا رو بذاریم سر جاش. خب من ور نداشتم، مهلت هم داده تازه. گفت یه چند روز بعدش یادش اومد که مثلا پولا رو داده به سغرا خانم، اومد گفت زد تو سرم. گفت بچه جان تو چرا یادت نمونه من پولا رو به کی دادم؟ گفتم مادر جان در دو صورت ما مخلصتیم. من اجازه ندارم برای تو خط نشون بکشم. نسبت به پدر و مادر احسان. زن و شوهر رو خدا با محبت خلق کرد. به بچه ها دستور داد نسبت به والدین محترم باشید و احترام بگذارید و احسان. یعنی تو نگاه نکن بابام برام چه کار کرد، مامانم چه کار کرد. تو وظیفه خودت را انجام بده، تو وظیفت انجام بده. بابام چی کار کرد تو چی کار داری؟ به اون خودش میدونه قیامت. مادرم چی کار کرد خودش میدونه قیامت با خدا. تو به عنوان بچه وظیفت انجام بده. رسیدن به سن پیری. سن پیری یعنی دیگه باید ببریش دکتر، باید بری ازش سر بزنی. سن پیری دیگه خودش حوصله خرید نداره، بری براش خرید کنی. سن پیری یعنی افتاده میشود، پس پلا میخواد بره بالا، باید حواسو داشته باشی. رسید به سن پیری، فلا تقل لهما، بهش اوف هم نگی. خوب شد تا اینجا؟ آره خیلی عالیست. در اعضای خانواده اگر محبت نباشد این خانواده مرده است. زن و شوهر باید به هم محبت کنند، مرد باید راحت به خانمش محبت کنه، خیلی راحت. کلمات محبت آمیز. پیامبر میفرماید بگو به همسرت انی احبک، دوست دارم. یه کلاسایی ما داریم، زوجین جوانم الان دعوت میکنم بیان، مال حرم زندگی به سبک رضوی. تو سایت میرید ثبت نام میکنید، رایگان میاد تو پروسه آموزش قرار میگیرید. کاریست که حرم شروع کرده امور بانوان حرم. یک کلاسایی دارن که من بعضی وقتا توفیقی است خدمت زوجین جوان میرسم که از گوشه و کنار ایران میان اینجا. بعد توی این جلسه من یکی از کارهایی که میکنم اینه که به زوجین میگم ابراز محبت کنید. یعنی به پسرا میگم سریع بگو به همسرت دوستت دارم. تو همین هیجان من میگفتم که به همسرت بگو دوستت دارم، یه آقایی بود همینجوری ما نگاه میکرد. گفتم که مثلا عزیزم اینا، همینجوری اصلا تکون نمیخوام، همینجوری نگاه میکرد. حالا همه ای جمعیت دارن میگن همینجوری صاف نگاه میکرد. گفتم به افتخار خانوماتون یه کف بزنید، همه کف زدن همینجوری نگاه میکرد. گفتم خدا این دیگه چه موجودی است، چه تکون نمیخوره. جلسه تموم شد، من ذهنمو درگیر کرد که اینو نگرش دارم از این سوال کنم. تو الان دعوایید، شما اومدید تو کلاس، مشکل دارید. دورم انقدر شلوغ شد دستم در رفت، ولی واقعا ذهنمو درگیر کرد. رفتم خونه فکر کردم خدای چرا این رفت من نتونستم گیرش بیارم. سه شنبه کلاسای ماست، من چهارشنبه مشرف میشم حرم، انجام وظیفه میکنم. چهارشنبه که رفتم حرم، رفتم زیارتنامه بخونم. روبرو زری ایستاده بودم، قسمت بالا سر زیارتنامه دستم بود، زیارتنامه میخوندم، داشتم به زری نگاه میکردم، دیدم از تو جمعیت همینطور اومد کنار من واستاد. نگاش کردم، برگشت گفت ای آقای دکتر شما این سلام، سلام، خیلی جلسه دیروز عالی بود. گفتم مرد حسابی من دیشب دارم به تو فکر میکنم. گفت برای چی؟ گفتم تو چرا ابراز محبت نمی کردی؟ چرا عزیزم این نمیدونم جانم این؟ چرا کف نزدی؟ چرا دوستت دارم نمی گفتی؟ گفت راستشو بگیم. گفتم من این سوسول بازی ها خوشم نمیاد. گفتم یعنی چی؟ گفت اینا شما مشاوره در آوردید. یعنی چی؟ خودش داره میبینه دیگه، من از صبح تا شب دارم میرم سرکار، بر او دارم میرم. خیلی برام جالب بود. گفتم مرد حساب این حرفا چیه؟ اون طفلکی که داره تو خونه کار میکنه از صبح تا شب تو خونه است، منتظر تو برگردی. بالاخره تقدقه یه فضای تربیت فرزند، یا حتی تو همسرشی، بالاخره باید یه محبتی باشه، باید محبت تو ابراز کنی، باید بگی یه جمله رو خانومم در مقابلش. ببین باید محبت ابراز شود. گام بعدی رو ببین خدا چی کار کرد. اینا همه الهی است. گام بعدی والدین نسبت به فرزندان. شما میخواد عالی ترین درجه محبت رو در عالم مثال بزنید، میگید محبت خدا به بنده‌اش عالی ترین درجه محبت است. میخوای تو دنیا بگید خب خدا چقدر بنده هاشو دوست داره، بگیم یا رسول الله خدا چقدر بنده هاشو دوست داره، میگه هزاران برابر بیشتر از محبت مادر. مثال محبت مادر به فرزند مثالی است که ما محبت خدا رو با اون میفهمیم. درست شد؟ درجه بعدی اینه که محبت والدین نسبت به فرزندان. مادر باید بچه‌هاشو دوست داشته باشه، باید به بچه‌اش ابراز محبت کنه. این بچه بغل باید بشه، باید بوسیده بشه، باید نوازش بشه. تربیت تا 3 سالگی اوجشه، یعنی خداوند تا 2 سالگی که اختصاصاً خداوند بچه رو تو بغل مادر قرار داده، یعنی مدام تو بغل مادر محبت محبت محبت. بزرگم شد، شد 3 سالش هنوز محبت لازم داره، شد 7 سالش نیاز داره، شد 15 سالش نیاز داره. حالا تو جمع آقایون من شغلا رو نمیدونم الان شغلای شما چیست، یه نکته بگم زمانم مدیریت کنم. من معمولا تو جمع پرسنل که صحبت میکنم، چه نظامی ها، چه دانشگاه ها، بیمارستان ها، تو جمع هایی که با آقایون ما سر کار داریم، من یه جمله به آقایون میگم. میگم آقایون بیرون خونه هر که هستید عالی، بیرون خونه استاد دانشگاهی، استاد تمام دانشگاهی، دانشجوها دورت عزت احترام آفرین، پزشک جراحی متخصصی باریکلا، حضرت آیت اللهی خیلی خوب، سرداری و سرهنگی و نمیدونم امیری که وقتی میری تو پادگان 2000 نفر پا میکوبن، عالی. ولی یادت باشه اومدی تو خونه نقش تو نقش باباست، دیگه استادی تو میذاری پشت در، سرهنگی برای اونجاست. اینجا بچه 3 ساله تو سرهنگ میخواد چیکار کنه، اینجا اومدی تو خونه دیگه بچه ها نباید پا بکوبن بفرمایید. اینجا بچه میگه بابا خواص کردم یه 4 دست پایی خوب کولی سوارجه. تو هم درجات تو گذاشتی تو کنار، میای خیلی بابا جون چشم 4 دست پایی میکنی، بچه سوار میشه، حالی به بچه میدی. بیرون برای خودتی، رسیدی تو خونه نقش شوهر داری، رسیدی تو خونه نقش بابا داری، رفتی خانواده خانومه داماد این خانواده دیگه جس نمیگیری من استادم بدون سوال چیزی دارید بپرسید، اینجا دامادی. نقشاتو بدون، نقشا رو ما هم دیگه قاطی. در عالم هستی ما برتر از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نداریم. پیامبر عظیم و شأن الهی وارد خانه شدن، حسنین میگن که یا جده، بچه های مدینه شطور دارن، ما هم شطور میخواییم. نبی مکرم الهی فرصتش طلایی است، باید اسلام رو به کل دنیا برسونه، به پادشاه ایران نامه بنویسه، برای پادشاهان روم پیغام بفرسته، برای تمام اقوام و قبیله همه رو به دین اسلام دعوت کنه. یعنی سرش به شدت شلوغ، بگه برو بچه الان وقتی کاراست. پیامبر خم شدن، بچه‌ها رو کول پیامبر 4 دست پایی، پیامبرم شطور سواری داره میده شطور. بچه‌ها خوبه؟ نه. کجای کار نقص داره؟ شطورای مدینه صدا میکنن. من چیکار کنم؟ العف، 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 العف. خوبه. هر که از سی رفتی تو خونه بچه 3 ساله بابا میخواد. این دختر مادر تو استاد دانشگاهی، کارمند بانکی، نمیدونم کارمند بانک اصلا زن معنا نداره. کاری باید زن درش ورود پیدا بکند که اون کار یه گرهی رو از جامعه باز بکند، یعنی باشه دندان پزشک خانوم، پزشک خانوم، استاد خانوم، که بتونی به جماعتی کمک کنی که حضور تو اینجا نیازه. حالا تو این بحث نمیخوام وارد شم. هر چه هستی خانوم، وارد خونه شدی، خانوم وکیلی یا یه خانومه، وارد خونه شدی دیگه بچه تو یک مادر میخواهد، باید بشینی باش بازی کنی. یه داستان دیگه پیامبر بگم، حیف نگر وارد بحث امشبمون بشیم، بحث امشبمونم خیلی مهمه تو عبرت ها، خیلی مهمه، حیفم یاد اون بحث رو من ناقص بذارم. همین رو بگیم رد چیم. پیام مردم توی مسجد منتظرن نبی مکرم الهی بیاید، از آن گفتن پیغمبر نیست، مردم هم تو صف جماعت، برو این پیامبر کجاست؟ اومد بیرون دید پیامبر دارن با بچه ها تو خیابون بازی میکنن، بچه ها رو کوله به پیامبر سوار شدن، میگن شطور سواری. اومد بچه ها رو دور کنه، برید دنبال کارشون، پیامبر خدا رو وقتش رو دارید میگیرید. پیامبر فهمدن کارشون نداشته باش، این الان چی میفهمن نماز چیه، این الان عشقشون بازیست، برو خونه ببین چی داریم. رفت خونه، یه مقدار گردو برداشت آورد، گردوها رو داد به پیامبر. پیامبر به این بچه ها گفتش که بچه ها حاضرید شطورتون رو با گردو عوض کنید. بچه ها گردوها نگاه کردن، یه میشه خوردش. این هم که بعد از نماز میشه گیرش آورد. بچه ها گردوها رو گرفتن، گفتن آره عوض، شطور با گردوها عوض. گردوها رو گرفتن پیامبر راه کردن که پیامبر بیاد نماز. تو مسیر که می اومدن پیامبر فهمودن که داداشم هم یوسف و مفت و ارزون فروختن، اینا ما رو به یه گردو فروختن. نفهمیدن پیامبر دارن میدن گردو میگیرن. منظورم چیست؟ منظورم این که این محبته باید باشه تو فضای خونه. فضای خونه نباید خشک باشه، باید فضای خونه سرشار از محبت باشه. بچه ها با تمام عشق به پدر مادرتون محبت کنید و حرمت بذارید. فردا تو احترام و شاخه های احترام میگم. همسران به همدیگه محبت کنید. پدر مادرها با تمام عشق به بچه‌ت محبت کن. محبت اکسیریست، قشنگ گوش کنید، محبت باعث میشه ضمیر ایمنی بدن بره بالا. این ایمنی بدن ضریبش بره بالا، کمتر به بیماری دچار میشود. استرس نقطه مقابلشه. هرچه استرس بیشتر باشه ضریب ایمنی پایین‌تر، بیماری‌های وجود انسان هم بیشتر. خدا انشاءالله کینه ها و کدورت ها رو از قلب ما پاک بفرماید. یه صلوات عنایت بفرمایید. بحثمون سعادت و شقاوته. ما انتخاب میکنیم بهشت را، ما انتخاب میکنیم بگید جهنم را. ما انتخاب میکنیم بنده خدا باشیم یا بنده شیطان. ما انتخاب میکنیم دنبال پیامبر برویم، دنبال علی و اولاد علی برویم، دنبال قرآن برویم یا دنبال شیاطین برویم و دنبال هوای نفس. انتخاب با کیست؟ با ماست. یه لحظه تمام چشم و حواستون رو به من بدید. تمام حواستون رو. سمت راست شما این طرفه. سمت راست رو بگیرید. شما به عنوان یک شخص میخواید انتخاب کنید. انتخاب با شماست. یک طرف کی ما رو خلق کرده بگید؟ یه طرف خداست. کسی که ما رو خلق کرده. و تمام چند میلیارد سلولی که الان در وجود ما داره کار میکنه به اذن همین الان میتونه اجازه یعنی اذن رو بگیره چشمون دیگه نبینه. همین الان میتونه اذن رو بگیره زبان دیگه کار نکنه، قلب دیگه کار نکنه. اذن خداست. خدا ما رو خلق کرده. خدا برای اینکه پیامش رو به ما برسونه اکی استفاده کرد؟ از پیامبرانه. پیامبران الهی هم بذارید شماره دو. پیامبران الهی و امامان هم خبر خدا رو به ما میرسونن که خدا انتظارشون از ما چیست. این دوتا رو داشته باشید. گام سوم. خدا یا خیلی دوستت داریم، خیلی باحالی، ما رو خلق کردی، تمام نعمت هم دادی به ما. یه سال خدای چی میشد؟ پیامبرم فرستادی، یه کار بر ما میکردی، دستورات تو کتبی به ما میدادی، ما کتبا میفهمیدیم تو از ما انتظار چیست. این هم چی؟ این هم کتبی. نگاه کن، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. مردای مؤمن چشتون از نامحرم نگه دارید. قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنای مؤمن شما هم چشترون نباشید. اینم مستقیم. هر چی خواسته باشی که من خدا ازت انتظار دارم، اینم کتاب بخون، من همین انتظار از تو دارم. خدایا مخلصتیم، پیامبر فرستادی و قرآن هم دادی، ولی اگر ما میتونستیم بفهمیم از قرآن یه چیزایی رو خیلی عالی میشد. بهت عقلم دادم که از قرآن بفهمی. اصلا به عالم نگاه کن بفهم خدایی هست. خدای خیلی کاره. تو حرف نداری ها. ولی یه کاری هم میگردی که میلمونم بکشه به سمت تو بیاییم دیگه تمام بود. تو دلتم فطرت قرار دادم که فطرتم دوست داری بنده اینم فطرت. دیگه چی میخوای؟ خواهی تمام ما مخلصتی. این طرف چیست؟ یعنی سمت چپ. شیطان، ابلیس و دار و دستش، هوای نفس و کسانی که انسان رو از مسیر خدا میخوان دور کنن، هر که میخواهند در هر لباسی هم میخوان باشن. اینجا انتخاب با ماست که به سمت پاکی برویم یا به سمت بگید به سمت پلیدی و سمت زشتی. انتخاب با ماست. این طرف پایانش بهشت است و رضوان الهی و خوشنودی پروردگار. این طرف پایانش دوزخ است. انسان اختیار دارد. جوانا دقیق گوش کنید، امشب بحث ما بحث فوق‌العاده مهمی است. انسان اختیار دارد اوج بگیرد، برود برسد به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. از این طرف هم میتونه بره برسه به بدترین جا، یعنی اسفل سافلین. میتواند حبیب ابن مظاهر شود که وقتی میری حرم امام حسین برای زیارت، اول میری قبر حبیب زیارت میکنی. قدیما اینجوری بود، اول قبر حبیب زیارت میکردی، بعد میرفتی قبر امام حسین زیارت میکردی، برمیگشتی باز دو مرتبه میادی قبر حبیب زیارت میکردی. میتواند مقامت به اینجا برسد که در کنار بهترین بنده خدا باشی و عزیز دنیا باشی. میتونم جارت کارت به جایی برسه که مردم آب میخورن بگن سلام بر حسین، لعنت بر یزید، یعنی تو هر آب خوردن هم یه لعنت بگیری. شما میتوانی تصمیم بگیری در کجا باشی. شما میتونی برگردی به من بگی که ببین صادقیان حرف درست. پس این روانشناسا چی میگن؟ شخصیت آدم ها با ژنتیک است، با وراثت است. پس اینا چی؟ حرف شما هم درسته، قبول. یعنی چی؟ یعنی شما الان مدل مویی که زدی، چهره‌ای که داری، زبانی که داری، خیلی از چیزایی که داری، یه سری از چیزهایی که شما الان داری اختیار شماست. شما تصمیم گرفتی چجوری زندگی کنی. چرا این تصمیمو گرفتی اینجا مهمه. لذا دوستان من، جوانای عزیز، 100% مسئولیت زندگی مستقیم با خود ماست. قیامت خداوند هیچ توجیهی را برای معصیت از احدی قبول نمی کند. چرا گناهکار شدی؟ خدای زمان ما رو که خودت می دونستی که با این مانتوها، با این نمیدونم تلگرام، با این اینستاگرام، با این تو بی خود کردی، گناهکار شدی. عقل داشتی. برات قرآن فرستاده بودم. چند ثانیه رو خیلی زیادی گوش کنید. وراثت در ما تأثیر دارد، بله. من شبهای آینده برای انتخاب همسر نکاتی رو بهتون میگم. محیط در ما تأثیر دارد، بله. ما پدرمون انتخاب نکردیم، مادرمون انتخاب نکردیم، جایی که به دنیا اومدیم انتخاب نکردیم، زبانمون رو انتخاب نکردیم، اینا بر ما قبلا انتخاب شده. اینها در ما تأثیر دارد، رسانه هم در ما تأثیر دارن، اما برای ما تعیین کننده بگید نیست. شبکه هزاران کانال تو تلگرام و تو اینستا و تو هر چیزی دیگه شما میخواید بگید از پیام رسان ها، همه اینها تلاش میکنند که مرا از حسین جدا کنند. اینها در من اثر، برای من کار میکنند، ولی برای سرنوشت من تعیین کننده تو تصمیم میگیری که مسیر زندگیت را چگونه انتخاب کنی، حسینی باشی یا یزیدی. این نظریه رو بهش میگیم نظریه انتخاب، نظریه آقای ویلیام گلسره. آقای ویلیام گلسر تو این چند سال اخیر یه نظریه رو مطرح کرد، گفتش که این ما اسیر ژنتیکمون نیستیم که بگیم آقا بابام بد اخلاقه پس منم بد اخلاقم. بی خود نباش. شما اسیر ژنتیکت نیستی، شما اسیر محیطت هم نیستی. من دارم تو تگزاس امریکا زندگی میکنم، پس من نمیتونم یه آدم پاک باشم. چرا تو میتونی پاک باشی؟ یه جایی من صحبت میکردم، بنده خدا گفت جای ما همه ساقی هم، ما چجوری اونجا نکشیم؟ گفتم بیا تو همون محله، چون من تو اون محله رو میشناختم. شما چه کار دارید، نوده بود یا نه؟ گفتم بیا تو همون محل بهت نشون بدم چه آدم های پاکی که از بچه هایی هم که جز رفیقای ما و میان و میرن، چه زندگی قشنگی دارن، به چقدر آدم ها دارن کمک میکنن. تو میتونی پاک باشی؟ آی ویلیام گلسر گفت ژنتیک تأثیر دارد، اما انتخاب با توست. محیط تأثیر دارد، انتخاب با توست. ما تصمیم میگیریم حسینی باشیم یا یزیدی. ما تصمیم میگیریم بنده خدا باشیم یا اسیر شیطان. ما تصمیم میگیریم مسیر زندگیمون بهشتی باشیم یا انتخاب با ماست. حالا بریم سراغ عبرت ها. این رو چرا گفتی؟ اینو میخوام از یک عبرت عاشورا خدمتتون عرض کنم. شرطش یه صلوات قشنگی که شما عنایت میکنید. یکی از بلاهایی که زمان امام حسین سر مردم اومد این بود، تقلید کورکورانه از جماعت. یه بار دیگه، تقلید کورکورانه از جماعت. توده مردم کجا دارن میرن؟ برو این زن رو مثلا من میگم، شما بگید درست یا نه. خواهی نشوی رسوا، درست یا غلط؟ غلطه. تو کشتی شما شنا بلدی، بقیه بلد نیستن، کشتی هم شکست، دارن غرق میشن، همه دارن غرق میشن. شما زحمت بکش نگاه کن. چرا؟ همرنگ جماعت باشی غلطه، تو جونتو نجات بیدن میرفتن یاد میگرفتن. چرا یزیدی شدن؟ کسانی که بر حسین نامه نوشتند، چون میخواستن همرنگه؟ تو نباید همرنگ جماعت باشی، غلطه. اگر جماعت، خوب گوش کنید، امشب میخوایم یه حرفای عجیبی بزنیم، یه کارهایی باید بکنیم امشب، خدا انشالله سلامت ما رو تا فردا شب به شما برسونه. میگم چی میخوام بگم. همرنگ جماعت، اگر این جماعت با قرآن بود شما همرنگش باش، چون شما همرنگ جماعت نیستی، همرنگ چی؟ قرآنی. اگر جماعت زیر بندگی خداست تو همرنگش باش، چون رنگ چی داره؟ خدایی. اما اگر جماعت بر مسیر عقل جلو نمی رود، با دستورات خدا سازگار نیست، با قرآن سازگار نیست، با کلام معصوم سازگار نیست، جماعت هر که می خواهد، ببین کلمه رو دقت کن، هر که می خواهد، عمدن این کلمه رو دارم به کار می برم، هر که می خواهد باشد، من بنده خدا هم. غلط هم رنگ جماعت باش. اومدن پشت سر مسلم نماز خوندن، بیعت کردن، عبیدالله اومد اینا رو ترسون، یکی یکی برگشتن. دیگه ولش کن، همه این مردم اومدن این و دیگه خود امام حسین میدونه با عبیدالله چیکار کنه. همرنگ جماعت شدند و جهنمی شدند، همرنگ جماعت شدند و یزیدی شدند، همرنگ جماعت شدند و علی ابن ابی طالب را یاری نکردند. ما اجازه ایم که همرنگ جماعت بشویم؟ بگید. اگر چه یک نفر باقی بمانی، اگر یک نفر باشی، ابراهیم خلیل، تمام مردم بت پرست باشند و همه مردم بت بپرستند، تو یه دونه تو شهر باشی خدا پرست، چون همه از شهر رفتن بیرون، یه دونه بود ابراهیم، یه نفرم رفت بت رو شکون، گفتن کار کیه؟ گفت یه نفر بیشتر نیست، دنبال کسی دیگه نگردی، بذار سراغ ابراهیم. یه نفر باشی، بنده خدا باشی، باش. تو کلاس درسی رفیق دانشجو، رفیق دانش آموز، تو کلاس درسی هیچ کدومشون نماز نخونن، تو یه نفری پاشو برو نماز تو بخون. اونا نمیخونن، اونا عقلشون نمیرسه، تو که میرسه، برو بندگی خدا کن. دختر خوب، تو کلاست تعداد با حیاها کمند، تو یکی، تو باش. اونا نمیفهمن، تو فهمیده ای، تو مسیر باش. به خاطر اینکه جماعت دارن کج میرن، تو با جماعت کج نشی. چرا؟ چون قیامت خداوند توجیهت را قبول نمیکنه. خداوند قیامت قبول نمیکنه. چرا گمراه شدی؟ خب همه نشستن خندوانه نگاه میکردن، ما هم نگاه کردیم. حالا اشکال نداره. چرا؟ اشکال داره. ناموس شیعه نباید اینجوری سبک بازی دریاره. این تو مرام شیعه نیست. خب اینجا رو میخوام اونجایی که دیگه مهمه. نظم نوین جهانی یعنی چی؟ نظم نوین جهانی یعنی این که یک نقطه سیاهی در فراماسون‌ها ایجاد شد، ماسون‌ها. ماسون‌ها یا جریان شیطان گرایی در عالم یا یک قسمت از یهود که اینا جز صهیونیست‌های یهودن، اینا هیچ چیزی براشون حلال، حرام، مستحب و مکروه وجود نداره. همه کارا براشون چیه؟ مباح. یعنی چی مباح؟ یعنی برای شما یه چیزای حرامه. دستت خونی میشه، این خون حرام، این نجسه، نجس باید پاکش کنی. برای این نیستش، خون میخوره. رو سن اون شیطان گرای خون میخوره، نوشابه خونی دارن اصلا. اون چیزی به نام حرام نداره. شما به یه نامحرم تو فامیل رسیدی، مثلا این خانوم، این زن، این شوهر خواهرش نسبت به این خانوم نامحرمه، یه چارچوبایی رو رعایت میکنه، وقتی شوهر خواهرش میخواد بیاد بالا باید یا الله بگه، یا الله، یا الله، یا الله، یعنی بپل لباستو مناسب کن نامحرم نبیند. این حرامه، دیدن نامحرم اینجوری این حرامه. ولی برای اون کسی که شیطانگراست یا یهودیای صهیونیست یا نظم نوین جهانی که دارن ایجاد میکنن، اصلا چیزی به نام حرام وجود، اونا براشون همه چیز. خب حالا این داره میاد، این اومد اول امریکا رو گرفت، اول این نقطه تاریک امریکا رو گرفت. اینجوری نبود که اوضاع حجاب تو دنیا، اولین باری که هالیوود خواست یه فیلمی درست کنه که یک مقدار پوشش خانوما کمتر باشه، پلیس ها رو آماده کردن که اگر مردم ریختن تو خیابون اعتراض کردن، بتونن در مقابل اعتراضا رو بگیرن. میترسیدن از توده مردم. یواش 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 خانوم هایی با پوشش کمتر، یواش یواش با پوشش کمتر، آمریکا به نابودی رفت از لحاظ اخلاقی. این اومد تو اروپا. آیدی لیویس در در انگلستان فریاد زد، آقای لیویس در انگلستان فریاد زد، ما باید مراقب فرهنگ انگلیس باشیم، چرا که فرهنگ شوم هالیوودی امریکایی داره زنان و دختران ما را فاسد میکند، داره مردای ما را بیغیرت میکنه، داره فرهنگ اصیل ما را از بین میبره. این نقطه سیاه با قدرت رسانه اومد اروپا را هم گرفت. زنان اروپا اینجوری نبودن که برید کتاب حریم ریحانه رو بخونید، از بین النهرین حجاب رو میاره تا این 150 سال اخیر که رسانه‌ها اینجوری بلا سر بی‌غیرتی مرد و بی‌عفتی خانم ها آوردن. حالا چی میخوام بگم؟ با کمال تأسف این سیاهی به کشورهای شرقی هم رسید. زنای اروپایی این بلا سرشون اومد. حالا دختر مسلمان هم میره همین کارو میکنه، فقط دلش خوشه که حجابه چیه؟ همون کلش رو پوشونده. اگر با این جماعت بری رفتی، اصلا موضوع حیاست، نه اون تکه، اون قسمتی از اونه. تو 99% تو جدی اونو نگرش داشتی. وقتی شما خدایا شاهد با شب دوم محرم دارم یکی از دلایل فروپاشی جامعه اسلامی رو، جریان یزید رو دارم میگم، وقتی جامعه اسلامی دنبال توده جامعه رفت بدون اینکه به قرآن پناه ببرد، کارش به جایی میرسد تمام حلال ها برای او، حرام ها برای او حلال میشود و برعکسش هم اتفاق میفته. خب اینم اتفاق افتاد، دنبال جماعت رفتن. لذا ما چیزی به نام مد نداریم، مد شده. دست نگه دار، مدو با چی بسنج بگید؟ اگر درست انجامش بده، اگر نشده همه انجام بدن، انجام بدن. یه مثال بزنم، منو ببخشید، خیلی ببخشید، یعنی خیلی ببخشید ها، ولی بخاطر اینکه تو ذهنتون جا بیفته میخوام بگم. یکی از دوستان ما بچه کلات بود. یه زمانی من تدریس میکردم توی کلاسی، داشتم میگفتم که انتخاباتتون باید انتخابات دقیق باشه. اون کلاسمون کلاس خودآگاهی بود، مهارت‌های زندگی. و خب تو چینش انتخاب، تو اون کلاس مهارت خودآگاهی، یک قسمت اون هدف گذاری تو زندگی است. گفتم شما نباید دنبال هر هدفی برید، هدفاتون باید بر اساس منطق و اینا باشه. بنده خدا بعد کلاس من گفتش که من بچه کلاتم، اونجا خب ما گوسفند داریم و اینا. گفتم خب یه مثال من به درد کلاس شما میخوره. گفت من چوپونی هم کردم، گوسفند چوپونی. گفتم خب با یه دفعه من همونجوری که داشتم گوسفندا رو میچروندم توی دامنه کوهم بودم، یکی از این گوسفندا از دره خودشو به هوایی که مثل میتونه بپره اونور، از دره خودشو پرت کرد پایین، فکر کرد یه لحظه بز. من دیدم پرید پایین، فهمیدم که تمامه. گفتم برای چی تمامه؟ گفت اگر یه گوسفند بپره بقیه‌اش شما بگید، بقیه گوسفندا میپرن. گفت من فقط داد میزدم میدویدم اینا رو بگیرم، چون اون پریده بود بقیه هم یکی یکی میپریدن. گفت چند تاشون رفتن تای دره، من تا تونستم اینا رو دورشون کنم از این پردگاه. یه جماعتی مثل چی میمونن؟ همام شد رفت، عقل کار نمی کنه. چی مد شده؟ بریم. مد یعنی چی؟ واستا تو تهران مد شده جشن طلاق، یعنی زن شوهر از هم جدا شدن تالار میگیرن، 300-400 نفر کمتر بیشتر مهمون دعوت میکنن، جشن طلاق. دخترمون طلاق گرفت، شیرین میارن، ارکستر میاره، خدا همه مریضا رو مد شد. کیک هم که میذارن، کیک مثلا گذاشته، یه سرچ کوچیک میکنید جشنای طلاق و کیکاشو، مثلا دست این دختری خنجره داره بین حمله میکنه، سر او بریده مثلا تو دستش. چون این آدمی که ادعای فهم میکنه اما در عمل هیچی نمیفهمه. مد شده، مد حیوان خانگی. خب حیوان خانگی تو ذهن شما یه مرغ عشق خوشگل دیاره، یه قناری به خونه لذت ببری، یه طوطی قشنگه، یه فنج زیباست، دوتا کبوتر گوشه خونه است. مد شده حیوان خانگی چی؟ تمسا. تو ولیعصر تهران این مد شده، مد شده همه دماغاشون عمل کنن. بعد شوهره گریه میکرد، میگفت این بار 16ام داره عمل میکنه، هر دفعه هم عمل میکنه، بعد تو خواب نفسش میگیره میگه خفش. تا این بینی بزرگه با میزان ششهای تو سنخیت داره، با چهره تو تقارن داره، دلیل داشته خدا اینجوری کرده. در جریان توده بشر امروز چون دیوار برداشته شده، با فضای مجازی دیوار از بین ملت‌ها برداشته شده، از بین فرهنگ‌ها برداشته شده، از بین کشورها برداشته شده، همه از همدیگه دارن الگو می‌گیرن، همه دارن با تبلیغات الگوشون رو به همدیگه دیکته می‌کنن. یه دفعه چش باز می‌کنی می‌بینی اسم تو شیعه علی ابن ابی طالب است، تو مسلمانی، تو خدا رو قبول داری، تو جهنم رو قبول داری، تو بهشت رو قبول داری، اما زندگی تو با قرآن سازگار، مدل زندگی تبلیغ بودایی است، مدل بودایی داری زندگی میکنی، مدل مسیحیه داری زندگی میکنی، انقدر نشستی فیلم هندی و هندوها رو نگاه کردی عشق عاشقی شده مثل کیا؟ هندیاش. چون مرزها برداشته شد تشخیص هم کار سختی میشود، لذا در آخر الزمان ما مسلمانانی داریم که اسم مسلمان اما زندگی مسلمان نیست. درست شد؟ اولین درسی که ما عبرتی که از کربلا گرفتیم این بود که یکی از دلایلی که مردم به سمت یزید رفتند و جهنمی شدن این بود که دنبال توده تقلید کورکورانه، همین کلمه مد شده، این مانتو اومده، خب تو چرا میپوشیش؟ مد دیگه، چرا برای خانومت گرفتی؟ مد دیگه، اگر نپوشه میگن که مد غلطه، عقل چی میگه؟ منطقه چی میگه؟ گفتم خدمت دوستان یه زمانی یه زوجی از هم جدا میشدن، مادر پسر خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود، من دلم برای پسرم خیلی میسوزه. گفتم چرا؟ گفت فرهنگ این دوتا با هم نمیخوره، دختره افتاده دنبال تجملگرایی و دنبال مد و مدگرایی، مقصرم پسره بود، رفته ماهواره آورده تو خونه، بعدم خب این همه جلوه داره میبینه دیگه، خب میره دیگه، کار ندارم. گفتم نصیحتش کن مادر. گفت من نصیحتش کنم؟ این دختر فکر کنه خیلی میفهمه. من یه دفعه اینو یک قسمت رو خدمت شما گفتم، گفتش که این دختره رو یه روز پسرم رو دعوت کردیم بیاد خونه با خانومش، پسرم بیرون نفت خرید کنه، من اومدم از عروسم پذیرایی کنم، دیس چایی رو بردم جلوش که چایی بدم بهش، دیدم اه شلوارش پاره است، گفتم خدا مرگم بده این بچه چه شلوار پاره باش کرد. گفت دو اینم یه چادر براش آوردم، گفتم که عروس جان این چادر رو سرت کن که الان مهمونای بعدی میان نبینن شلوارت پاره زشته، طفلگی قدیمیات میخندن به ما، میگن این جوانا دیوونه ان، راستم میگن تو این کارایی که ما داریم میکاریم. گفت پسرم اومد از بیرون سرش توپیتم، گفتم تو خجالت نمیکشی؟ زن تو مهمونی با شلوار پاره آوردی، خب پول نداری بگو من برات بخرم. گفت پسر ما این نگاهی کرد، گفت من خوب که دیگه دعواش کردم که تو آبرو ما رو بردی. گفت مادر جان من قربونت بشم الهی، ما برای این شوار می‌دونی 3-4 ساعت گشتیم تا پیداش کردیم. گفت یعنی تو پول سر شوار پاره دادی؟ گفتم آره، من بچه دیوونه بزرگ کردم. خنده داره آره، ولی مد الان جدیدنم که جدیدراشو دیدی دیگه، آره هم پاره است هم فاقه کوتاه است، یعنی دشینه دیگه افتضاح است. آره خانوما نباید بشنوه این پیکر رو، تو حرم بودیم این پیرمردای قدیمی، واه پیرمردای قدیمی قیورن اینا، قدیم ما کتامون این نبود که، کتای بلند بود، بازاره اطراف حرم هم بعضیاش میپوشن کت بلند، مردا اینجوری بودن ها که بدنشون رو میگرفت تا پایین بدن رو میگرفت، یعنی مرد ایرانی قیور بود. یکی از این بچه هایی که از این شوار فاخ کتا میپوشه تو صحن گوهرشاد رفته بود سجده، این پیرمرده رد شد اینو دید یه لگر به ایزن، گفت مردک پاشو بچست به دیوان. پسره بلند شد، گفت آخه بابا این بند خدا خواه عقل داشته باشی این شعورایی بپوش که همرنگ جماعت بودند. اگر جماعت رنگ بوی الهی داشته باشد عالی است، همه دارن حسینی میشن، تو هم برو حسینی شو عالی، همه اهل قرآن هم تو هم اهل قرآن شو عالی، نماز شب بخونن تو هم بخون عالی، مسجد میرن تو هم مسجد برو عالی، خدمت به خلق و مستضعفین دارن تو هم برو انقلاب کار جهادی کن، برو تو روستاها خدمت به خلق کن عالی، جهیزیه برای دختر آماده میکنن، برای پسری دارن کمک میکنن پسر و دختر برن سر زندگیشون، تو هم کمک کن تو کار خیر جماعت زیاد شدن، تو هم تو دل جماعت باش، هیچ ایرادی ندارد. اما اگر کار کار شیطانی است و برخلاف آیات قرآن، اگر جماعت 30,000 نفر بودن و لشکر امام حسین 72 نفر، تو به سمت 72 نفر برو. اونا راست میگن، اونایی که با خدان راست میگن، اونایی که با قرآنن راست میگن، اونایی که با اهل بیتن راست میگن. این سخن امشب ما بود و اینم باید گوشامون تیز و چشمهامون بینا باشد که خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده تو این عصر ما اسیر نشیم. چرا؟ من دیدم بعضی وقتا دختره تو کلاس اومده بعد از این کلاس ها تصمیم گرفته محجب باشه، میگه من تا دانشگاه میرم چادر دارم مرتب، دانشگاه دیگه میذارم تو کیفم میرم، میذارم تو ماشین میرم. میگم برای چی؟ میگه دیگه اونجا نمیشه دیگه. چرا؟ میخواد همرنگ چی باشه؟ نمیخواد همرنگ جماعت باشه. درسی که به دینت لطمه میخوره اون درس پشیزی ارزش، دینت مهمتر از اون درس است. سخنم تمام. خدایا ما تو دل قرن 21 حجمه دشمن زیاد، شبهات زیاد، بمباران علیه دین زیاد، اراده قلب، من میگم شما مگر اینجورید با من با خدا همینجوری صحبت کنید؟ شما مگر اراده قلبیتون اینه؟ همینو به خدا بگید، بگید خدایا ما ارادمون اینه حسینی زندگی کنیم، اراده ما این است بنده تو باشیم، حجمه زیاد میشود ما از بندگی تو جدا، تمام افتخارمون اینه بنده تو باشیم، هرچه ملامتگرا میخوان بگن بگن. دوستانی که این بحث رو میخوان از آیات قرآنش استفاده کنن، سوره مبارکه ابراهیم آیه 20 و 21 موضوع تقلید کورکورانه از جماعت و از شیطان مطرح میشه. از جماعت وقتی میخوان ببرنشون سراغ جهنم میگن که ببین اینا بودن ما رو فریب دادن، ما به حرف بی بی سی گوش کردیم، این خانومه گفت چادرتون رو بردارید تو ماهواره ما هم برداشتیم، گفت شالتون رو بردارید ما هم برداشتیم، این آدمه گفت کنار مسجد رد شدید سنگ بزنید ما هم سنگ زدیم، اینا که تو ماهواره ها دارن میگن. سوره ابراهیم آیه 19، حالا میخوان برن جهنم، میگن خب بید ازشون کمک بگیرید دیگه، بگید بیان کمکتون کنن، بعد اونا جواب میدن که خب ما که بی خود کردیم رفتیم، شما چرا دنبال ما اومدید؟ عقل داشتید دنبال خدا میرفتید. بعد هم میگن ما هم اینجا الان هرچه داد بزنیم کسی به داد ما نمیرسه، شما هرچه داد بزنید کسی به دادتون، عاقلانه انتخاب میکردید دنبال ما نمیومدید. بدبختی اینا اینه که قیامت کسانی که دنبالشون رفتن اونا هم تو سرشون میزنن. خیلی خوب، بریم در خونه امام حسین و امشب شب خاصی است، یعنی از امشب به بعد دیگه مقداری افرادی که نام میبریم و اتفاقاتی که نام میبریم خاص میشه. امشب شبی است که ما باید از کاروان امام حسین صحبت کنیم. کاروان امام حسین دیگه دارن میرسن به کربلا. این کاروان رسیدن به کربلا، من ازتون یه سوال بکنم، در این کاروان چه کسانی هستند؟ جوابش یکیست، بهترین انسانهای رو کره خاکی در این کاروانن که رسیدن به نینوا. بگو کیا؟ میگم حسین ابن علی. بگو کیا؟ میگم علی ابن الحسین امام سجاد. بهتون بگم در این کاروان کیست؟ زینب کبراست. در این کاروان کیست؟ علی اکبر است. حالا این شاعر اومده این رو به شعر در آورده، این قسمت رو، موقعی که این کاروان رسیدن حالا میخوان یکی یکی مخدرات، یعنی زینب کبرا، یعنی رباب، یعنی زنان، یعنی بچه ها، میخوان از این محمل پیاده بشوند، از ناقه ها میخوان بیان پایین. من میگم شما با زبان شعر با من جلو بیایید، هر جا که دلتون شکست راحت عشق بریزید. یکی از خوبی های جلسات روزه و این شبا اینه، خیلی راحت میتونیم گریه کنیم، خود خدا هم کمک کنه بتونیم عرض ادب کنیم. با احتیاط لاله ما را پیاده کن. امام حسین داره به عباس میگه عباس جان با احتیاط لاله ما را پیاده کن، عباس جان سه ساله ما را پیاده کن، با احتیاط بار حرم را زمین گذار. نه نه صبر کن، مثل که بانو میخواد پیاده شه. زینب است، زانو بزند وقار حرم را زمین گذار. زانو بزن، زانوی تو مرکب زینب شود. با احتیاط تا که نیفتد ستاره ای. خبره های روزه یه بار بگمش، با احتیاط تا که نیفتد ستاره ای، یعنی بچه ای از ناقه نیفته. با احتیاط تا که نیفتد ستاره ای، می ترسم آن که گیر کند گوشواره ای. عباس جان چشم مخدرات به سمت نگاه تو، دوشیزگان محترم در پناه تو، با حوریان رفته به زیر نقابها، یک لحظه روبرو نشدند آفتابها. عباس جان اینا خانومایی هن، اینا دخترایی هن، هیچ نامحرمی چهره اینا رو ندیده. این حوریان عزیز خدایند و بس، همین این دختران کنیز خدایند و بس، همین. حاضرید بشنوید؟ بسم الله. این دختر علیست که بارش شکستنیست، ناموس اعظم است وقارش ستودنیست. میخوای مثال به حجاب بزنی، زینب رو مثال میزنی. از این به بعد ماه حرم آفتاب باش، عباس شان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیدند. حاضری مصرع بعدش رو ببینم چیکار میکنی با این مصرع بعد. این دختران من که بیابان ندیدند، در عمر خیش خار مغیلان ندیدند. اینا دختر حسینم، اینا عباس دورشون رو گرفته، اینا علی اکبر داره مراقبت میکنه ازشون. یک لحظه هم ز خیمه ی طفلان جدا نشو، عباسم یک لحظه هم ز خیمه ی طفلان جدا نشو، جان رباب از دم گهواره پا نشو. خبره های روزه یه دو دو تا جمله ببینم چیکار میکنید. حاضرید بشنوید؟ دیدید با چه احترام این کاروان رسید؟ میتونیم یه جمله با هم دیگه صحبت کنیم، بگیم حسین جان جات خالی بود عصر عاشورا. میدونید چرا؟ چون زینب عصر عاشورا دنبال بچه ها میگرده، هر کدوم یه جایی پنهان شدند. همونی که مراقب بودی، مراقب گوشوارش بودی، حالا زینب بهش رسیده، گوشش داره خون میچکه. این هم جمله پایانی من. رسیدن زینب به امام حسین علیه السلام گفتش که داداش اینجا چه جاییست؟ امام حسین گفت اینجا نینواست، اینجا کرب و بلاست. حسین میشه اینجا نیستیم؟ نمیدونم چرا، ولی وقتی که اینجا کاروان ایستاد، احساس میکنم غمای عالم رو سینم نشست. نمیشه گفت، ولی باید اشاره‌ای بهش کرد. مال شبهای بعدش، شب تاسو و عاشورا راحت تر با هم دیگه صحبت کنیم، ولی میشه یک اشاره‌ای کرد. میشه اشارهش این باشه زینب جان خودتو برای اسیری آماده کن.